وعلى ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. لعن الله من قتلك، لعن الله من حول بينك وبين ماء الفرات. السلام عليك وعلى أبيك وأمك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات و رحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع رو توفیق داشتیم توجه بکنیم که در واقع خدای متعال و امام علیه السلام یعنی اهل بیت علیه السلام و در یک سطح بسیار 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 نازل پایین والدین، اینا پادشاهان و مولا و سید و بزرگان مظلومند. مظلومیت همیشه در کنار فقر و ناتوانی و عجز نیست، ذلت همیشه در کنار بی قدرتی نیست، بی عرضگی نیست. اصل معنای مظلومیت که آدم بر او میگرید مال اونجاییه که از او کاری بر میاد ولی انجام نمیده، تحمل میکنه، صبوری میکنه. مظلومیت اهل بیت یعنی این، یعنی خدای متعال کلید آسمان ها و زمین رو به اونها داده و حتی ما در روایت داریم خدا حضرتش رو مخیر کرد بین این که قبول شهادت بکنند یا نکنند و خدای متعال گفتن که هیچ فرقی نمی کنه جایگاه شما توی بهشت، هیچی عوض نمی شه. خب ما عوض الله، اون چیزی که خدا در عوض این شهادت قرار بده پس چیه؟ خدای متعال فرمودن الامامت و فی ذریته که ذیل اون روایت هست که اون آیه ذیلش که اصلح فی ذریتی، که حالا اگر توفیق شد اون آیه رو بخونیم و اصلح فی ذریتی، حضرت فرمودن که امام حسین علیه السلام اینجور دعا کردن که در ذریه من اصلح، یعنی اون اصلاح. گفتن از این باب بود که فرزندان سید الشهدا علیه السلام تعدادشون امام بودند، چون الامامت و فی ذریته، اگه درخواست کرده بودن اصل ذریتی همه فرزندانشون امام بودن، همه اونها. خدای متعال خیلی خاطر امام حسین رو میخواد، خیلی زیاد خیلی زیاد. مظلوم یعنی اون کسی که خدا او رو مخیر میکنه قبول شهادت میکنی یا نه. شهادت به این شکل ها، قتیل فعیله، یعنی کشته شدنی که درش تفصیل تثبیت کشته شدنی که لحظه ای نیست. حضرت قبول شهادت کردن در عوض این که الامامت و فی ذریته بعد عوض این که الدعا تحت قبته، از این که مردم امیدوارن میرن تحت قبه سید الشهدا علیه السلام خدا رو صدا بزنن. عوض این شهادت ظاهر امام حسین علیه السلام خدای متعال به عنایت میکنه، عوض این خدای متعال شفاعت و مرحمت میکنه. همه اینایی که داریم میگیم مال امته، مال امته. حضرت قبول شهادت میکنن، درسته. اینو میگن سلطان عالم، اینو میگن کسی که همه کلید آسمان و زمین به دست اوست. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. از او حساب کشی نمی کنن، ولی او میپذیرد که در گودی قتلگاه غریب و مظلوم افتاده باشه، با گوشه چشم اهل حرم رو نگاه کنه و هیچ کاری نتونه بکنه. اینو میگن مظلوم، اینو میگن مظلوم. ترکیب پادشاه مظلوم، سلطان مظلوم یادمون باشه. دیگه کسی این سوالو نمیکنه که امام حسین چرا اومد برای علی اصغر طلب آب کرد. کسی این سوالو نمیکنه دیگه، همه اینا رو میفهمه یعنی چی. وقتی قرار شد سلطان عالم، سید مخلوقات، سرور اونها این گونه باشه، دیگه بقیه رو آدم باید بفهمه ان شاءالله. اصلا گروهی از شبهات از بین میره، اونا تخیلات ماست که میشه شبهه. عرض شد خدمتتون که انسان چرا لطف امام را نمیپذیرد؟ چرا یه عده‌ای لطف اهل بیت علیهم السلام رو، لطف خدا رو پس میزنن، نمیپذیرن؟ خاطر شریفتون باشه این بود دیگه. چرا اینو مطرح کردیم؟ گفتیم خدای متعال علی دوام دارن فرمایش میکنن که من که به شما فضل دارم، من که به شما لطف دارم، من که به شما دارم روزی میدم، خب پس چرا اینجوری میکنید؟ نه، تعابیر از منه. قلیلا من عبادی الشکور. و امام علیه السلام پیامبر آمدند در روی زمین، رحمت للعالمین، که رحمت خدا را بر عالمیان در واقع نصیب کنن، تحقق ببخشن، که به امام زمان علیه السلام این اتفاق انشالله میفته. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه قدیر حضرتشون میفرمایند که از امیر المؤمنین جدا نشین، او دست شما رو میگیره، شما رو نجات میده، شما رو به سرانجام و سرمنزل مقصود و سعادت ابدی میرسونه. امیر المؤمنین خانه نشین میکنن، بعد 25 سال میان سراغ حضرت، درسته، میخوان حضرت به داد اونها برسه. حضرت میگه شما امارت منو نمیخواین، امیری منو نمیخواین، شما میخواین من مشورت کنم، مشورت بکنم بدم به شما، فقط همین. همه اینا این سوال رو ایجاد میکنه، خب چرا افراد در خانه اهل بیت علیهم السلام زانو نمیزنن؟ چرا اینجا خانه نمیکنن؟ چرا اینجا نمینشینن؟ چرا بلند میشن میرن این ور اون ور؟ اصلا داستان سقیفه، داستان منافقان، داستان اونا که آمدن در مقابل اهل بیت که یریدون لیطفئوا نور الله، اصلا داستان همش همینه. یه مطلب این بود که گفت عرض شد خدمتتون قرآن میفرماید اینا حسادت میکنند، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. آدم فضل و نعمت رو دریافت میکنه، ولی اون جایی که حسادت میورزه، اون جایی که حسادت میورزه، اگه بگن فلانی اینو برات فرستاد، فلانی این لطفو کرد، آدم چیکار میکنه؟ پس میزنه، اخم میکنه، نه نخواستم. درسته، کسی که حسادت داره با امیرالمؤمنین، روز قیامت امیرالمؤمنین هم بیاد نجاتش بده نمیره. نکته دوم این بود که آدم وقتی که از یه کسی نعمتی دریافت میکنه نمکگیر میشه، درسته، نمکگیر میشه دیگه. و اگر طرف نخواد در واقع به هر عنوان این اتفاق بیفته، سر باز میزنه از قبول این نعمت. نکته سوم که امشب توفیق داشته باشیم بهش اشاره بکنیم، من چند تا آیه تلاوت میکنم خدمتتون. احتمال داره ما نتونیم کل بحث و امشب جمع بندی بکنیم، ولی حداقل آیاتش رو تلاوت بکنیم که انشالله این آیات تو ذهنمون بمونه و انشالله شما آیات رو مراجعه بکنید حالا امشب فردا. در سوره بقره در آیه 172 خدای متعال یه آیه هست که شبیه این تو سوره نحل هم هست. حالا من آیه 172 سوره بقره رو انشالله خدمتون تلاوت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. بینی کسی تو این عبارت یک کمی تأمل بکنه اصلا از خجالت آب میشه. چرا باید خدا به من بگه کلو؟ چرا باید بگه کلو من طیبات ما رزقناکم؟ بابا همه دنبال اینن که یه چیزی گیر بیارن بخورن. اینجا هم خدا باید منت بندهشو بکشه بگه بیا بخور از اون طیباتی که به تو روزی کردیم. چرا؟ چون خدا میداند یه کسانی در کمینن که به انسان بگوین بخور از خبیثات، بخور از نجس. یه بار خدمتون اشاره کردم که یه اصراری دارن مشرکان بر این که وقتی میخوان گوشت بخورن، گوشتی بخورن که بسم الله بهش گفته نشده، لم یذکر اسم الله علیه. خدا میگه چرا این کار میکنین؟ تا چه فرقی داره برای شما؟ چرا رهبران شما میگن از این گوشتا نخورید؟ یه گروهی آمده بودن برای مذاکره 20 و چند سال پیش از عربستان، غذا آوردن براشون از این علماشون و اینها، گوشتا رو زدن کنار نخوردن، گفتن ذبیحه شیعه حرامه، ذبیحه شیعه حرامه. چرا رهبران بنی امیه، چرا اونها، چرا مشرکان اصرار دارن که از گوشتی استفاده بکنن که مرداره، یعنی ذبیحه درست نیست؟ چرا؟ این گوشت اثری داره در ایجاد شقاوت، در اثری داره در انحراف، اثری داره در اینکه انسانو عوض میکنه، به حیوان تبدیل میکنه. ببینید اینایی که مثلا رژیم سبزیجات میگیرن، میگن ما گوشت حیوان نمیخوریم، صفات حیوانی به ما منتقل میشه، نه عزیزم، اون بسم الله همه رو گرفته. بسم الله که بگی ذبح کنی، اونی که میخوری میشه طیب، میشه حلال، میشه قوت عبادت. درسته؟ اصلا حیوانیت تو نمیاد، اصلا نمیاد، با بسم الله ذبح میکنی. درسته؟ همه جا همینه. وقتی میخواستن سوار کشتی نوح هم بشن، گفتن بسم الله مجراها و مرساها، بسم الله. و میدانید که بسم الله در واقع اون کلید ولایت، بسم الله در واقع مربوط میشه به امیرالمؤمنین علیه السلام. خب کسی که نمیخواد گوشتی رو بخوره که نام امیرالمؤمنین اسم الله برشه، الله بر این ذبیحه نیست، اسم الله برشه. درست شد؟ خب حال خدای من میفرمایند که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله. ما این روزی، ما بهتون روزی کردیم دیگه، من میتونستم اجازه ندم این جنبندگانو بخورید، کمون که به عنوان نمونه چند تا رو گفتم حق ندارید بخورید که بفهمید اینا مالک دارن، یا میخواین بخورین اینجوری بخورین. درسته، معلومه، حساب کتاب داره. خب واشکروا لله، خدا را شکر کنید، ان کنتم ایاهو تعبدون، اگر شما فقط او را عبادت میکنید. دیشب خدمتون عرض کردم یه نسبت و ارتباطی است بین این که من شکر نعمت بکنم با یه امر دیگری در قرآن، اون امر عبادت. خاطر شریفتون از آخر جلسه عرض شد خدمتتون که شکر در مقابل کفره، کفر در مقابل ایمانه، کفر حلقه ایست بین شکر و ایمان. درسته؟ خب خدا را شکر کنید، ان کنتم ایاه و تعبدون، اگر که شما فقط او را عبادت میکنید. عبادت رو من خاطرم هست مفصل روش گفتگو شد. حالا اگر که خواستین مراجعه میفرمایید به بحث‌های سال‌های پیش، ولی شاید به مناسبتی یه بار دیگه بحث عبادت رو توفیق داشته باشیم مطرح کنیم. سوره نحل آیه 114، بسم الله الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خدا روزیتون میکنه، اما شماها ممکنه اون که خدا روزیتون کرده رو خراب کنید. نه، اونی که خدا روزی کرده رو اون رو بخورید از اون، حلالاً طیبا. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. درست شد؟ بریم نکته سوم رو بگیم. در اونجایی که یه عده‌ای زیر بار نمیرن و نمیخوان، حال ما گفتیم نمکگیرشن، حسادت میکنن، خدا ببخش من اینجوری مثال میزنم، شما اگه تو خیابان تو کوچه دارین میرین، یه سگ گرسنه، یه گربه گرسنه باشه، یه چیزی براش بندازین، دفعه بعد اونجا ردشین، اون میاد دوروبر شما میپلکه، دور پای شما میپلکه، درسته؟ یعنی امیدش میشه اینجا. ببینید مخلوقات جنسن اینطوری هن، جایی میچرخن که اونجا روزیشونه، جایی میرن که اونجا بهشون روزی میرسه، رزق میرسه. این داستان مفصله ها، تو گیاهان همینه، تو همه موجودات همینه، انسان هم همین. چرا باید خدا اینقدر تو قرآن هی بگه کی به شما روزی میده؟ خدا کرده منت نیست که. ما روایت داریم خدای متعال بابت خوردن و پوشیدن هیچ وقت محاسبه نمی کنه. درسته؟ بنده رو وقتی که میخواد زنده نگه داره عجلش معلومه، خب میخواد روزی بده دیگه. نه اینا رو نه اینکه اسراف کردن در خوردن ها، نه نه، آدم بخوره شایسته بخوره، مطابق شأنش بخوره. چرا باید خدا اینقدر بگه من روزی میدم؟ چرا باید بپرسه من یرزقکم من السماء؟ چرا باید اینو بگه؟ اصلا این چه سوالیه؟ چرا هی باید خدا بگه این آب رو از آسمان کی میفرسته؟ چرا باید بگه این چهار فصل چجوری به وجود میاد؟ چرا باید بگه شب و روز دست کی؟ آخه چرا خدا اینا رو میگی؟ حالا من از زبان خودم این عرض میکنم، خدا ببخش. خب خدا میبینه بندگانش همه حواسشون جای دیگه است دیگه، فکر میکنن کار دست کس دیگه است. خدا روزی رو میده، این فکر میکنه کس دیگه داده. من این مثال بزنم، حتی مثالش توی اینجا کاربرد داره، ولی به لحاظ اجتماعی نمیخوام طعنه بزنم به کسی، عنایت بفهمید. شما رفتید یه جایی دارین کار میکنید، آقا قراردادتون اینه که شما کار میکنید تو این اشل کاری، تو این ساعت این کار رو انجام میده، آخر برجم 10 تومن بهتون حقوق میدن مثلا، درسته؟ اما اون صاحبکار میتونه یه جور به 10 تومن رو بده، ازش تشکر کنه، آقا نوکرم خدا خیرتون بده، خدا شما رو حفظ کنه که بمونی، که وقت ورد نداره بری جای دیگه، درسته؟ ببینم مگه تو کار نکردی؟ مگه مزدت نبوده؟ چرا حس میکنی روزی تو این شخص میرسونه؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ کی شد من حقوقمو که گرفتم، چه قبلش چه بعدش، بیام بیرون بگم یا صاحب از زمان من چجوری از شما تشکر کنم؟ شده؟ نه اصلا کاری نداریم. کی شده وقتی حقوقتو گرفتی، مزایا هرچی، بگی خدایا من که اصلا لیاقت نداشتم، چجوری منو مورد عنایتت قرار دادی؟ ببینید ما صبح تا شب قوتوریم در روزی خدا، نفس کشیدنمون، حرکت کردنمون، اعضا، جواره، راه رفتن، سلامتی، شعور، فهم، حرف زدن، شنیدن، خوردن، آشامیدن، خورندن، دل کسی رو آروم کردن، همه اینا رو ببین، همش غرق در محبت خداییم، غرق در روزی خداییم، درسته یا نه؟ ولی خداوکیلی، 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 اصلا جنس ما این هست که تشکر کنیم. مشکل اینجاست، کم کم عبودیت شل میشه و کم کم عبد کسی میشی که فکر میکنی روزی دست اونه، درسته؟ کم کم میری تو وادی شرک. عنایت فرمودی. دشمنان اهل بیت همینو میخوان، فدک دارن ازشون بگیرن. کسی دیگه نره در خونه حضرت صدیق سلام الله علیه. یه کاری کردن، یعنی اونها رو در تنگنای اقتصادی قرار میدادن دیگه، از زمان پیغمبر هم همین بود. درسته البته امام که با این چیزا دستش بسته نمیشه، ولی خب رسم دنیا اینه. بابی انت و امی یا امیر المؤمنین، تمام خلقت روزی خور تو هن، ولی چون در دنیا آمدی وقتی فقیرت میکنن، فدک و از فاطمه سلام الله علیه میگیرن، برای اینکه به فقرا برسی صبح تا شب کار میکنی، نخلستان آباد میکنی، خسته عرق ریزان. این امام منه ها، وقت میدونی چرا این کارو میکنه؟ شما باورم خراب خروبه دیگه. میگم آره امیرالمومنین کار کرده، نخلستان داره، بریم در خونش، یه چیزی داره. چون اون جنبه الهیشو که نمیبینم که. ببینید سقیفه میخواست یه کاری کنه که اهل بیت ناکارآمد جلوه کنن. از اون طرف چی کار میکرد؟ خوندیم آیشو دیشب که اگه دست اینها میافتاد نقیر بخشش نمیکردن به کسی. درسته؟ اتفاقا یکی از کارهای بسیار مهم خلفا اینه که رفتن اون شاهراه، اون شارگ اصلی اقتصاد رو دستشون گرفتن. چرا باید زکات و خلیفه به زور جمع کنه؟ به تو چه ربطی داره؟ من پیغمبر این کارو میکرد. چرا اونایی که زکات نمیخوان بدن و میگین مرتد؟ و چرا یه حکمی درست میکنید که مرتد باید کشته بشه؟ این اونا ساختن، اصلا اینو مرتد نبودن. اول شما جواب باید ببینید چرا مرتد رو باید کشت. بریم بخونیم اصلا کجا اومدیم، مقاله نوشتن بابت این مطلب، بریم بخونیم. زکاتتو نمیدی؟ بی خود میکنی نمیدی؟ خب حالا زکات ازت میگیره، بعد تو رو میکنی روزی خور خودش. ببینید عبیدالله اولین کاری که میکنه اینه. وقتی میاد میگه خلاصه اونایی که میخوان یاری کنن حسین و مهدور رو دمن، مالشون در واقع مصادره میشه، نمیدونم اهلش اسیر میشه فلان، اونا هم که با ما باشن سیبیلشو چرب میکنیم. درسته؟ خب خدای ببخش، خدای ببخش، خدای ببخش. مثل سگ میره در خونه عمر سعد، اونجا دستاشم میذاره زمین. درسته؟ لیس میزن اون آستانه رو که چیزی بندازن جلوش. درسته؟ خودش هم همینطور بود بدبخت. عمر سعد برای ملک ری دم جنبون واسه عبیدالله و یزید. درسته؟ و امام حسین نجاتش داد، گفت بهت نمیرسه ملک ری، گوش نده. اهل بیت علیهم السلام همه عالمو دارن روزی میدن، اما جنس اهل بیت علیهم السلام یه جوریه. یا صاحب ازان ببخشین، من میخوام یه چیزی بگم، نمیخوام شما ناراحت بشین، ولی شما اینقدر محبت میکنین به روی ما نمیارین، خب ما گم میکنیم صاحب نعمتمون کیه دیگه، گم میکنیم دیگه. منت گذاشتن سر ما. سید الشهدا میگه امام حسین پشتشون پینه بسته بود، از بس نیمه شب غذا برده بودن در خونه اینایی که فقیر بودن که نبینند خجالت بکشن. درسته؟ امام اینطوریه، امام یک کار نمیکنه تو خجالت بکشی. انما نطعمکم لوجه الله لا نورید و منکم جزا انولا شکورا. ازت انتظاری یک لبخندم نداره، البته بیادبیه من تشکر نکنم، ولی اونا رو بشناس، امامتو بشناس. امام زمان از اون موقعی که متولد هنوز نشدی، مراقبته، متولد میشی روزی تو میده، میخوای بمیری، کاری که برای مردنت همه رو انجام میده، تو یک بارم ازش تشکر نمیکنی. اصلا نمیفهمی کجا بودی، سر سفره کی بودی، اما هزاران نفر رو نام میبرن، اون کار تو درست کرد، اون وزن، اون حقوقت برد بالا، این قانون اینجوری کرد. من هم همینجوری میغلطم لابلای این انسانها و شرکالود میشم تا بمیرم. درسته؟ خب من نمیبینم خدا داره روزی میده به من، من نمیبینم امام زمان منو داره روزی میده، نمیبینم ضعف خودمه ها، ضعف ایمانه ها، اینا اشتباهات ماست دیگه. درسته؟ وقتی این اتفاق میفته، اونایی که میان رأس کار، اون درهم و دیران دستش میگیره، میگه میبینی بیا این جایزت، ولی امام من این کار نمی کنه. گفتش در خانه سید و شهدا علیه السلام رو در زد. از پشت در گفتن چیه؟ گفت من یه قرضی دارم. حضرت دست مبارکشون یه کیسه گذاشتن بیرون. طرف گریهش گرفت. گفتن چیه؟ اگه کمه ما بیشتر از این نداریم. درسته؟ گفت نه من گریم برای این نیست. گریم برای این که این دست نازنین که اینقدر بخشنده است بدون معطلی، بدونی که منو ببینه به من عنایت کرد، این دست چجوری میخواد بره زیر خاک؟ خیلی جمله قشنگی گفت. او هم نمیفهمید چی گفت. نمیدونست تا عمر سعد و یزید و عبیدالله حق این دست رو به جان نیارن نمیذارن بره زیر خاک. تا زیر اسب این دست، استخوانه های این دست رو خرد نکنن، تا این انگشتر رو به هر زور که شده در نیارن. نه ول نمی کنن این دست. یکی از توفیقاتی که انسان میتواند داشته باشد اینه که آدم بتونه بیاد در خونه ائمه علیهم السلام یه کاری بکنه برای اهل بیت علیهم السلام، یه کاری بکنه. اونا نیاز ندارن به ما، ولی اینو به ما اجازه دادن که ما یه کاری بکنیم برای اونها. اللهم منصور من نصره. درسته دیگه؟ این منم که مورد یاری قرار میگیرم. درسته؟ امام زمان که به کمک من احتیاجی نداره. روایته، امام که احتیاجی نداره من. ولی یه جوری شد که بگن اب نداره، ای کاری بر ما انجام میدی بیا هر کاری میخوای بکنی بیا انجام بده. مثلا اینکه دنیا تو مجلس امام حسین همه رقم میان، هر کاری هر کی بلده انجام میده به اسم امام حسین و از او میخرن، مال همین. درسته؟ اون موکبایی که میزنن، از اون عراقی پرسید که ما پارسال که اومدیم اینجا شما اصلا خونت خیلی کوچولو بود، موکب شد الان خیلی بزرگه، داری میسازی. بعد خلاصه که هم صحبت کرد، گفتش برای چی این کارا رو میکنی؟ گفت من هر سال تلاشم اینه که همه زندگی مو خرج کنم، میخوام امام حسین رو بدهکار خودم بکنم و نمیشه. همون سال انقدر به من میده، این خونه رو او داده. درسته؟ خب من نمیرسم خیلی مختل بخونم، ولی امشب میخوام یه کسی رو معرفی بکنم. از اون اولی که مادرش پاشو گذاشت خونه امیرالمومنین، هم خودش هم به بچه هاش گفت توقع نکنینا، آمده ایم اینجا برای نوکری. من اولم گفتم من اسم فاطمه رو دوست دارم، ولی علی جان اسم فاطمه رو بردارن، من به من فاطمه نگو، این بچه ها حساسن به نام مادرشون. اون لقب ام البنین رو میگیره. درسته؟ کنیز خانه امیرالمومنین. یه آقایی میگفت آقا فکر کنی ببین امیرالمومنین خدا چه مقامی رو بهش داد، آمد خانه امیرالمومنین علیه السلام، درسته، حضرت رو خدمت کنه، گره یه کار امیرالمومنین رو باز کنه، حضرت راحت زندگی بکنه. گفت حواست باشه کسی که اومد خونه امیرالمومنین ازش این کار برمیاد، اون همه گره ها رو میتونه باز بکنه. کس که به این لیاقت برسه برای امیرالمومنین کار بکنه، اون همه عالم رو میتونه نجات بده. به بچه هاش هم یاد داد، گفت بچه ها مؤدب باشی، اینا فرزندان حضرت زهرا. درسته؟ خب حالا میان کربلا. ببینید قمر بنی هاشم تمام عمرش ادب آموخت و تمام عمرش در واقع القابی رو حمل کرد، از شجاعت، از ابوالقربه بودن، از علمدار بودن، از عموی قابل اعتماد و مورد تکیه بچه های امام حسین. همینا رو ببینید، آمد کربلا. یه اتفاقی برای او افتاد، من اجازه بدین اینجوری عرض بکنم، یا صاحب الزمان ببخشید. کربلا یه صحنه عجیبیه، یه صحنه عجیبیه. امام حسین علیه السلام چندین بار این جمله رو گفتن، گفتن خیلی برای من سخت و گرانه که منو صدا بزنی جوابت ندم، جوابتو بدم دیگه گذشته باشه، بیام یاریت فایده نداشته باشه. درسته؟ به قاسم اینو گفتن، به علی اکبر اینو گفتن، با به اون دختر کوچک تشنه که بابا نگاه کن من تشنم، به او هم همینو گفتن، درسته؟ نمیدونم، شاید بشه گفت نزدیکترین کس به سید الشهدا علیه السلام در این حال حسرت، در این حالی که همه از او توقع دارن و از او هیچ کاری بر نمیاد، حال قمر بنی هاشم علیه السلامه. برادر یه خواهشی ازت دارم، ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، منو همینجا ول کن، من به درد نخورتم، من واسه هیچ کاری نتونستم بکنم، نه برای بچه ها آب آوردم، نه علمداری کردم، ولم کن، بذار من همینجا بمونم، بذار من همینجا بمونم. و این شد سند آتش امام حسین علیه السلام، درسته؟ یا ابوالفضل عباس، شما گفتین رهاتون کنن اونجا بمونی، ولی یه کسی آمد شما رو خرید، یه کسی آمد شما رو خرید. حضرت صدیقه گفتن در فضا اکبر که همه متوقفن متحیرن، هیچ کسی ازش کار بر نمیاد، من دو دست قلم شده یه پسرم عباس رو میارم، اونجا همه عبور خواهند کرد، علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا.